خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منبر و نورانی بگرداند. صلوات خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد والسلام على علي ابن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال علی علیه السلام: طوبى لمن ذل فی نفسه و طاب کسبه و صلحت سریرته و حسنت خلیقته و انفق الفضل من ماله و امسک الفضل من لسانه و عزل عن الناس شره و سعته سنت و لم ينتسب ولا ينسب الى بدعت. اجماعا صلوات خط فن. بین دو تا عید قرار گرفتیم، یکی تولد با سرسعادت حضرت جواد الائمه ابن الرضا، یکی هم تولد با سرسعادت حضرت علی علیه السلام، نفس نفیس پیغمبر، شخص شخیص عالم هستی و عالم خلقت، قرآن ناطق، امام مبین، ام الکتاب، زوج بتول، اخو الرسول، امیر البرره و من ابا فقط کفره. درباره شخصیت امام جواد علیه السلام صحبت بسیار است که یکی از معجزات ذات باری تعالی خلقت جواد الائمه است که یک فرزند 7 ساله 8 ساله اونچنان مثل دریای مواج و خروشان علم و دانش از زبانش از سینه‌اش تراوش کنه و فوران کند و در یک مجلس چند صد حکم الهی رو بیان کند و یکی از گنجینه‌های مهم معنوی ما حرز جواد الائمه است که مردم بیشتر از اون یا غافل هستند. فقط به اون جنبه حرز بودنش تکیه می کنند برای حفاظت خودشون، در صورتی که اگر به این حرز شما مراجعه کنید ببینید خدا وکیلی تمام معارف دین رو حضرت جواد الائمه به طور خیلی مختصر در 2-3 ورق، بلکه 2-3 صفحه باید بگیم، درج کرد. مسائل توحیدی، مسائل اخلاقی، مسائل عرفانی، مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، خلاصه معجزات ساز. و صدور این حرز هم باست خودش یک مسائل سیاسی رو بیان میکنه و اون نقشی دشمن رو که برای قتل امام ریخته بودن اونو خونسا میکنه. همون حرزی که امام جواد رو حفظ میکنه از شمشیرهای برنده مأمون لعنت الله علی، طوری مأمون رو تحت تأثیر قرار میده که میگه آقا چه کردی که شمشیرهای من در تو اثر نکرد؟ من فکرم تو ده تیکی تیکی کردم، داشتم روانی میشدم، ام الفضلم که همسر بیوفای حضرت، اونم همچنین. بالاخره گفت من پشیمان شدم این سعایتی کردم پلوی پدرم از ابن رضا جواد و نعیم. در هر صورت بعد حضرت فرمود من این هرزو گفتم. اون وقت حتی میگه میخوای به تو هم بدم که در میدانهای جنگ و نبردا از شر رو از بلاهای دشمنان ایمن باشی؟ مأمون میگه چه بهتر. حضرت میگه اینو بنویس. گفت نه، با دست خودت بنویس. حضرت با دست خود خط خودش مینویسه و این دستور میده و او هم این هرز رو در میدان جنگا میبره و چقدر در زم فتح و پیروزی برای ممالک اسلامی با این هرز میاره و چه فتوحاتی و چه غنایمی. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. اونجا کسی اعتراض نکند که این دشمن و خدا رو چرا امام هرز بهش داده کوز آف. آقا این از این تکه عمر مأمون امام علیه السلام استفاده کرد برای یاری دین به دست دشمن. چون عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. و ما در روایات زیاد داریم که پیغمبر فرمود این دین من اسلام رو خدا به دست حتی گاهی به دست دشمنانش یاری میکنه. دست دشمنان خودش معجزه است. در هر صورت سلام علیکم. یک روایت خیلی مختصر از حضرت جواد الائمه عرض کنم و گفتم حالا باید فرصت بیشتر باشه ما این حرز حضرت جواد رو شر بدیم. و حضرت دو تا حرز دارن، بلکه سه تا. یک حرز یه خطی دارن کاشق عباس تو مفاتیح آورده، ولی حرز کبیر و تیم دو سه صفحه هست و یک دعایی هم که در هم حرز است و هم تعویز است مربوط به ایام هفته است من جمله روز جمعه که من یه فرازی از این دارو صبح در مسجد خوندم و بقیش هم منده باز عرض کردم، هم فکر کنم منزل آقای دکتر دستورم خوندیم ولی هنوز تمام نشده. بله نوشتن ما چه دستی بنویسه با ساعت قمر در عقرب نباشد و اعتقاد بعد توجه به این مفاهیم این مهمه. گفتم تمام شما، من از اول تا آخر خوندم دقت کردم دیدم این اصلا معارفه. تنها این نیست که حالا انسان شر دشمنان حفظ کنه، شر وسوسه‌های دشمن، شیطان، نفس، شهوت، حسادت، بخلها، بخیلها، از همه چی. در اصل اینا در لفافه دعا و حرز معارف رو گنجاندن. بگذرم. این روایت معروف است که امام جواد فرمودن که المؤمن یعتاج الی ثلاث خصال. مؤمن باشه بس خصلت نیاز داره، احتیاج داره. همینطور که ما بر در زمستان به بخاری نیاز داریم، در تابستان به پنکه نیاز داریم، به قضا نیاز داریم، به لباس نیاز داریم، به خواب نیاز داریم، به کار نیاز داریم، به نشاط نیاز داریم، به گریه نیاز داریم، به خنده نیاز داریم. اینا همه نیازهای ماست. انسان یه طوری خدا خلق کرده که انسان نیازهای متعددی داره. گفتیم این هم به گریه نیاز داریم، عشق بریزیم، رقت قلب پیدا کنیم، دل بسوزه، دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، دعای نیمه شبی دفع صد بلا بکند. همین انسان نیاز به خنده هم دارد. وقت یکی از جایی که خدا به خودش نسبت داده گریه رو خنده رو همین یا من هو و از حکه و ابک، ولی خنده بجا گریه بجا. برای چی بخندیم؟ برای چی گریه کنیم؟ به مردم خندیدن بد است، اما خندوندن مردم با پندای اندازا و با نکات لطائف خیلی هم خوبه، ثواب هم داره. گریوندن مردم، اگر ظلم و ستم کنید دلشو به درد بیاری، این حرام. اما اگر گریه از باب پند و اندرز و موعظه باشه، دلش رو با پند اندرز بسوزانی، بهترین عمل انجام دادی. بله، چرا انقدر دستور داریم که شما گریه کنید تو مجلس بگریانید؟ چی فرمود؟ اگر یک شیری بگوید کسی خودش به تنهایی گریه کند، انقدر ثواب داره. ده تا رو بگریانه، 50 تا رو بگریانه، 100 تا رو بگریانه. الا ما در ایام محرم عرض میکنه میشون. بگذرم. پس مؤمن یعتاج الى ثلاث خصال، توفیق من الله. انسان نیاز دارد توفیق نایی خدا و قبول من ینسه. اگر کسی یعنی نصیحتش کرد، موعظش کرد، قبول کنه، بپذیره، رد نکنه. حال صحبت در این است که توفیق چیه؟ توفیق یعنی با هم دارویه که بریم در داروخانه بخریم، یه ماده آبیه؟ نه، توفیق اسباب بندگی خدا شد. جوانی توفیقه، سلامتی توفیقه، امنیت توفیقه، چشم داشتن برای قرآن بخونم توفیقه، گوش سالمه قرآن بشنوم، نصیحت بشنوم توفیقه، پام سالمه توفیقه، اینا همه همجواری حضرت رضا توفیقه، مجالست با خوبان توفیقه، اینا همه توفیقه. و واعظ من نفسه، اگر کسی از درون یک واعظی داشت، وجدان اخلاقی اون رو نصیحت کرد، این خیلی زیباست. آب کم نوش تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. خب پس این باید واعظ نفسی هم داشته باشه و قبول ممینسو. اگر کسی هم ما رو نصیحت کرد، نصیحت رو قبول کن. ببینید، نگاه نکنیم حالا ناسه کی باشه. بله، ما یه روایاتی داریم که انسان چه خوش است صوت قرآن ز تو دل ربا شنیدن، بروخت نظاره کردن سخن خدا شنیدن. یه وقت انسان میشه پا منبر امیرالمومنین، منبر پیغمبر، منبر امام صادق، پا منبر امام رضا، خب معلومه این یه توفیقه. اما برای همه توفیقه؟ نه. مگه کم ابو جلا، ابو لبا، مگه اولی و دومی و سومی، اینا پای منبر پیغمبر نبودن؟ مگه معاویه، ابو سفیان نبودن؟ خدا شاد اینا پای منبر یه پیغمبر بودن، تو مجلس پیغمبر میشستم. ابو حنیفه شاگرد امام صادق، سفیان سوری شاگرد امام صادق، او اول خطاب شاگرد امام صادق بود. ما انقدر نمک خورها و نمک دون شکنا داشتیم از صدر اسلام تا به امروز الا ماشاءالله. پس فکر نکنیم که حالا حتما من باید، ای کاش، اینو بار عرض کردم، بیم خدا جرم ما چی بوده که ما در زمان امام صادق به دنیا نمیم که اقلب پای منبر امام صادق بشینیم؟ ها جرم ما چی بود که از دیدن امام سجاد محروم باشیم؟ خدا میگه نه، این برای همه توفیق نیست. تو اگر اینجا الان سخنان امام صادق، امام باقر، امام رضا رو منکس کنید تو قلبت، والله چهره امام صادق دیدی، ببینید اعتقاد ما این است. حضرت فرمود کسی نگاه کنه به این دور نجف، خدا شاهده، مثل که به جمال امیرالمومنین نگاه کرده. این دور نجف، این عقیق یمنه، این فیروزه است. خب این در صورتی که واقعا منو این دور نجف به یاد فضائل علی بیندازم، برای قشنگی نپوشم انگشتر رو، برای زیبایی نپوشم. البته زمنم زیبایی هست، زینت میشه، اما انما الاعمال بالنیات. نه از باب این که این سنگ چرا من به دست کنم؟ پیغمبر گفت، خدا فرمود، چون اینا سنگهایی بودن که اولین سنگهایی بودن، گفتن اشهد و الله اله الا الله و اشهد و ان محمد رسول الله. و اشهد و ان علی ان ولی الله. قداست این سنگا، ارزش این سنگا به اینه. لذا ما بارا گفتیم خیلی در همین نباشیم، کال خیلی بگیم خیلی تو داره، خیلی رنگ خوبه، خیلی فلان به میدانه، اون مال انگوشتر فروش هایی که قیمت جنس بارم بالا، همونم سنگ. سلام علیکم و رحمت. در هر صورت پس توفیق فکر نکنیم که خدا فقط آمده توفیق به مردم زمان پیغمبر داده و به مردم زمان 14 معصوم مثلا گرفته، حالا این توفیق به ما نداده. نعوذ بالله، خدا در تقسیم توفیقات عدالت نداشته، حاشا و کلا، دروغ خدا شد، دروغ، دروغ. این که فرموده شما این عبارت رو بی یاله تنیم کن تو مکن فعفوت فوزن عظیم. میگه تو لیست شهدای کربلا که در رکاب امام حسین بودی، فردای قیام عجب تو لیست شهدای کربلا. آقا من تو مشهد مردم، به مرگ طبیعی مردم، شمشیر به سرم نیامد. میگه نه، چون تو رای حسین و بچه حسین دوست داشتی، چون با اعماق قلب گفتی یا لیتنی کن تو مکن فوزن عظیما، شما جو زمین هست. من رضی به عمل قومن فهو منهم، هر کی به عمل قومی راضی باشه از اوناست. لذا اونایی که راضی به حکومت طاغوت باشن، طاغوتی هم الان زمان جمهوری اسلامیه، راضی باشن آمریکا بیا مسلط بشه، بله آرزو دارن، بله آرزو دارن. والله اینا آمریکایی هم، اینا والله آمریکایی هم، اینا اهل نماز هم بخونن، روزه هم بگیرن، مثل معاویه، مثل خوارج نهروان، اینجاشون پینه بسته بود. مگه کم قرآن میخوندم، کم اونا دور خانه کعبه طواف میکردن. عبدالله زبیرها ما داریم، ما زبیریان داریم، اینا ماشاءالله بند لباسی ها داریم، ما اجتماع نکنیم. اما اگر ما حتی در روایت داریم که دو تا خدمت باشد، یک شیعه سنی جنگ و دعوا کردن، خلاصه در قضیه جنگ صفین و حق با معاویه یا با خدمت علی بود، اینا خلاصه درگیر شدن، که بعد که خلاصه یک مرتبه همونجا من خدا بالاخره فریاد زد امیرالمومنین رو به دادش رسید، همونجا رسید، حتی دشمن زده بود فرق رو شکافت، شفته بود بالاخره اون ناصبی خبیث که حضرت به دادش، چند سال قبل بوده، بعد اون وقت حضرت رسید و بالاخره دست کشید و زخم سرش رو مداوا کرد و گفت شما هر کس تو رو دید بگو من از مجروحین جنگ صفینم در رکاب علی، بگو من از مجروحین جنگ صفینم، من رضی به عمل قومت فاقا من از اونا میشه. پس توفیق من الله، این همه توفیق انسان اسباب فرام، خدای با من توفیق نماز شب، خدا میگه خانه بد دادم، اتاق گرمم هست، شیرابم توی اتاقته، دستشویم نمیخواد بیرون بری سرما بخوری، سالم که هستی تو بیمارستانم نیستی، تو تیمارستانم نیستی، نام توفیق دیگه، همه چی همینه. و توفیق من الله و باعث من نفسه، از درونم خودمان نصیحت کنیم و قبول من ینسا، اگر کسی ما را نصیحت کرد قبول کنیم، نگه با تو اول خودت نصیحت کن بعد ما رو، ما میگه آقا ما مکتب این آیه هستیم، فبشر عباد الذین یستمون القول فیتبون احسنه. قول قال که ما باشه یا الحکمت و ظلت المؤمن، حکمت گم شده مؤمنه، حکمت گم شده مؤمنه، هر کجا بگیر بدینه میگیره، میگیره. بله بله، خوی معلوم است که اگر انسان بتوانه توفیق پیدا کنه نصیحت رو از عاملش، عارفش، بالاخره سالکش، سالش یالا بشنود و بگیرد، شاید تاثیر بیشتری داره، تاثیر بیشتری. حالا یه صلوات رو بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یک روایتم از آقا امیرالمومنین بخونم، چون گفتم بین دو تا عید قرار گرفتیم که علاسه مهمان هر دو بزرگوار باشیم، پذیرایی بشیم انشالله. قال علی علیه السلام، حضرت فرمود توبی لمن ذل فی نفسی و تاب کسبه و صلت سریرته و حسنت خلیقته و انفق الفضل من مالی و امسک الفضل من لسانی و ازل عن الناس شره و سعته از سنه و لن ینسب الى بدعه. یعنی چی؟ فرمود خوشا به حال کسی، خوشا به حال کسی که خودش را کوچک ببینه، نفس امارش در نزد او ذلیل باشه، نفسش رو رام کنه. ذلول، خدا میگه با زمین را ذلول قرار دادیم باشه، این رام، این سرعت حرکت زمین. اگر بریم خارج از کره زمین، اون وقت میفهمیم الان این کره زمینی که بنده با جنابون اینجا نشستیم با هیچ احساس نمی کنید یه زمین حرکت داره. ابدا 70 سال 80 سال اینجا دارم این رو قبله یا بنده باس من اگه زمین دور میزنه با من رو به افغانستان باشم، من چون رو قبله خانم ها رو قبله ساخته شد، یه طور درست کرده که این همیشه همینجا دورم مثل کره زمین، قبله هم جایی نمیره، قبله هم هست، چون قبله هم جزو کره زمینه دیگه، این دیگه اون که با همه چرخه دیگه ارتبه تو عوض نمیشه. خب این زمین رامه برا من تو، زلول یعنی رام، خوشا بالی کسی که نفس امانش رام کنه، ادب کنه، تربیت کنه، ریاضت بده، به نفسش امر کند، امیر نفسش باشد، نه نفس بر او امر کند، این نباشه. پس این خوشبخت در یه جمله، توبا یعنی خوشا، نه در یه خوشبخت، خوشبخت کسی که نفسش در نزد او خار باشه، رام باشه، مطیع باشه. اینه، اینجا زله به اونه پستی نیسته، اگه میگو دون، دون یعنی پست، زلیل یعنی رام. مردم برداشت میکنن از زلیل به منه خار، نه همیشه اونجا معنا نمیتونه، رام. پس خوشبخت کسی که نفسش در نزد او رام باشه، مطیع باشه و تاب کسب او، تو کسب و کارش دقت کنه که قلقش نداشته باشه، کسبش آلوده به حرام نباشه، آلوده به قشد تدلیس و اجحاف و امثال اینا نباشه. حالا هر کسی تو شغل خوده، تمام شغلها آفت پذیره، برای هر چی لکل شیئن آفه. میگه منبر من طلبه آفت نداره، چرا خداش؟ کم فروشی، قش در معامله، تدلیس، ظاهرسازی برای منم هست. حضرت فرمود اگر کسی ظاهرش بهتر از باطنش در نزد مردم باشد، خفت میزانه، میزان سبک میشه، سبک درست. و خدا کند باطن من، باطن شما بهتر از ظاهر ما باشد. حالا اگه مساوی هم بود نعمت مطلوب، ولی اگر بهتر بود دیگه آرده، اون وقت خیلی بهتر، خیلی بهتر. و پناه به خدا که انسان ظاهرش رو بسازه، ظاهرم چون بوذر و سلمان بود، باطنم همچون ابو سفیان بود. خوشبخت کسی که کسب و کارش پاک، و سلط سریرتو اصلاح کنه، درونش رو اصلاح کنه، خودش رو. همون روایت موسی بن جعفر که فرمود الزنون علم، الزم العلم ما دلک علی صلاح قلبک، لازمترین علم ها اون علمی است که تو رو بر اصلاح نفست کمک کند و مفاسد اخلاقی تو رو به تو نشان بده. امام صادق فرمود اوف بر اون فرد مسلمانی که خودش هفته یک بار از کارهای مشکله روزمره فارغ نکنه، دنبال مسائل دینی و اخلاقیش نیاد. باید داشته باشه، برو خودش کار کنه. خود توبا خوشبخت کسیست که اصلاح کند درونش را، و حسنت خلیقتو اخلاقش رو زیبا کنه، قشنگ کنه، قشنگ کن. آره. و خوشا مال کسی که زیادی مالش رو انفاق کنه. انفاق مال بر دو قسم، یک انفاق واجب داریم که همین خمس و زکات باید پاک کنه. در کسب و تجارت هرچه داره یه روز به عنوان سال خمسی قرار بدیم، اگر چیزی اضافه بر سازمان داشتیم، خرج زندگی و زن و بچه و ممونی زندگی رو کاملا در حد شونات اداره کنیم، اگه چیزی هم یه پنجوش بچه. قرآن هم میفرماید رجال لا تلهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. بله، مردانی هستن که کسب و کار و تجارت اونا رو از یاد خدا و ذکر خدا و از اقامه نماز و از پرداخت وجوه شرعی غافل نکن، نکن. این یک انفاق، یه انفاق مستحب. حالا من دانا اموالم پاک کردم، حالا تو قوم خیش اقوام آشنایان زمان گرانی تورمه، حالا دستم میرسه که یک کمکی کنم که به زندگی خودم هم لطمه وارد نشه. بسیار کار خوبی، بسیار کار. خوشبخت کسی که اموال زیادش رو انفاق کنه، اما حرفای زیادیش نگه داره. سخن زیاد نگه، پر حرفی نکن. بعضی ها برعکس حرفای زیادی رو مزنن، اموال زیادی رو نگه میدارن. الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. و ازل عن الناس شر، خوشا باله که شر رو خودش رو از عمل مردم نگه دارد، یعنی شرش به مردم نرسه، خیرش به مردم برسه. اگر خاطرتون باشد کم و بیش اشاره کردیم به خطبه متقین، که اونجا حضرت در خطبه متقین در نهج البلاغه اونجا دو حدود 114 صفت برای متقین وقتی میشماره، یکیش اینه: شرور و مأمونه، حساد و نحیفه، حاجات و خفیفه، منطق و ثواب، ملبس و الاقتصاد، مشم و تواضع، اهل تقوا مردم شرشون در امانند. اصلا شری ندارن، شری دارن. اگر بخوان نفسم شرارت کند، اینا جلو شرارت نفسو میگیرن، میگیرن. بله. خوشبختن اونهایی که مردم شرشون در امان باشن و سعت هون سنه، سنت پیغمبر او رو کافی باشه، روش و منش و دعو و دیده زندگیش تقلید از غربی ها نباشه. بدبخت بیچاره میاد کربات میزن، چند جلوتون یه زنی کربات زده بوده، ما دیدون مردا بزنن، همه زنهای نیده دوده خدا شده کربات میزن. اگه سوالش کنی افسار چیه، خود جد نمیدنی چیه. آقا این وقتی که حضرت عیسی رو بزن باطل خودشون اعدام کردن که خدا میگه نه نه اونا کشتن، نه به صلیب زدن، اون کسی که جاسوسی کرد اون بود، اونا آمدن این ریسمان دار حضرت عیسی رو به عنوان افتخار قطعه قطعه کردن، به گردنش رو انداختن از پایینین. اینا نگاه کنه صلیبه، این احمق نمیفهمه که بابا تو که از عقیدت این نیست. چرا؟ لباس پوشیدنش، زن ها میبینی با یه وضعیتی دوخت لباساشون مثل غربی های، مثل فرانسوی ها، مثل آلمانی های، مثل واشنگتونی های اینطوری، آنقدر همه جور را آنقدر بیعقله. بله بله، یقینه پیغمبر لعن کرده، فرمود خدا لعنت کند زنانی که به شبیه مردا، مردانی شبیه زنا، و لعنت باشد اون کسانی که شبیه به کفار دارن. اون وقت بینی حرف زدنشون، خانه ساختنشون، تکلمشون، واژه های غربی ها رو به کار میبره، افتخارم میکنه که از این واژه ها میگه. بله، تو مراوداتشون، تو سلام علیکشون مثل این فرهنگ میدونن. این خوشبخت بسیست که همین سنت در روش پیغمبر او رو بسش باشه، کافیش باشه، و متهم ولم ینسب الی بدعه. نگه این آقا بدعت گذاشتن در اسلام، بدعت گذاشتن چیزی که در اسلام نیست. ما ببین تو اسلام شد، تو عروسی ها، تو عزاها، تو بله برونه ها، نمیدونم الا ماشاءالله. بعد میبینه که همه با کمال تأسف بدعت های فرامون، شیوه های غربی ها، الا ماشاءالله حدود تقریبا 100 سال قبل بلکه بیشتر علمای اصفهان جمع یه کار ابتکاری جالبی کردن، یه لیستی گفتم بالغ بر 100 سال قبل دیگه، زمان جمهوری اسلامی هم نبود که. علمای دین همیشه حافظ فرهنگ دین بودن، سنت های پیغمبر رو زنده می کردن، مردم باید استقبال کنن تا تأثیر اون افراد غربی که تمدن رو، تجدد رو، سواد رو به اون بدعت های غربی و مزخرفات غربی دونن، اینا رو کمال ندارن. لذا اعلانیه صادر کردن، خیلی جالب، تمام اجناس یعنی خارجی غربی رو تحریم کرد. خیلی خوب، حالا ما نمیخوایم بگیم در همه زمان، در همه جا، همه چیز، نه، این داد ستدهای تجاری باید باشه، ولی گاهی شریعت قضا میکنه که وقتی ببینیم دشمن میخواد با واردات بعض اجناس سلطه پیدا کنه، با تحریمش میکنیم. ولی اسلام نمیگه خیلی تو یه حساری دور خودت بکش و اصلا داد ستد با کشور دنیا نداشته باش. نه، اسلام رابطه خدا وکیلی بالاخره تجاری رو قبول داره، فقط بوده رابطه گرگومیش نباشه، فقلایی باشه. چرا میرزای شیرازی تنباکو رو حرام کرد؟ مسالی اسلام اقتضا میکرد که انگلیس در تحت عنوان خرید تنباکو آمده بخواد سلطه پیدا کنه. خیلی اینا احساس خطر کردن، تنباکو رو حرام کردن. یک تاجر اصفهانی مرد 12,000 کیسه تنباکو رو آتش زد. چرا؟ گفت میرزا شیرازی حرام کرد. وقتی که نیر خانم زن ناصرالدین شاه متنیم بود، بله، وقتی که گفت دستور داد که قلیون برام بیاریم، نیر رو گفت حرام است، قلبانی میشه برای تو. ناصرالدین شاه کی حرام کرده؟ گم کسی که منو به تو حلال کرده، کسی منو به تو حلال کرده همه حرام کرد. کیم گم یا شیرازی؟ اون وقت حتی شیشاراب قلیان تو دربان هم شکستن. بله این نفوذه که نفوذ یک عالم بره تو دربار شاه حکومت کنه. ولذا دشمن بعد از این قضیه رمز پیروزی اسلام دید، نفوذ علما. خدا شاهد از اونجا به بعد تر و برنامه ریزی کرد که این نفوذ رو بشکنه، به علما توهین کنه، تمام خرابکاری ها رو بگردن علما بیاندازه، نمیدونم چهار تا عالم روحانی کرد، روحانی نما هستن، کار بد کنن، این رو بزرگ کنن و و. باز دشمن دید نه نمیشه اینم، خود تا این که امام آمد انقلاب کرد و و و و. باز دیدن نه، نفوذ روحانیت اصیل باز خوینی میسازه. دیدید چه کرد؟ خلاصه که دنیا رو متوجه خودش کرد. نسأل و کبند اوک بسم کل عظیم الاعظم. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مخلب القلوب یا حمید و بق محمد یا آلی و بق علی یا فاطر و بق فاطمه یا محسن و بق الحسن یا قدیم الاحسان بق الحسین. اموات این جماعت الله دستور متعلقشون و همه فامیل و وسط از این بیت شریف غریق رحمتت بفرما. رهبر انقلاب به عزتش بیفزا. شهدای 22 بهمن، شهدای صد اسلام تا امروز مقامشون عالی است، متعالی بگردم. به موالید این ماه، به موالید این ماه، به ایام تولد امیرالمومنین خدایا زندگی های ما رو با زی اسلامی قرار بده. شیطان از ما دور بگردان و عجل فی فرج مولانا سبحانه.